ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی در نخستین سخنرانیش پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری گفت که حق نداریم هیچ کشوری را تحقیر کنیم. وزیر امور خارجه عراق حضور نیروهای شیعه عراقی حامی بشار اسد را در سوریه تایید کرد. باراک اوباما با اعضای خانواده نلسون ماندلا دیدار می کند. بعد از ظهرتون بخیر. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران روز شنبه در یک سخنرانی در سالن رادیو و تلویزیون دولتی در تهران اعلام کرد که دولت آینده باید در چارچوب رأی اکثریت مردم حرکت کند. او با اشاره به اینکه رأی اکثریت مردم به اعتدال، خردورزی، مشورت، کارشناسی، عقلانیت و دوری از افراط و خودسری بود، افزود همه باید تسلیم این رأی باشند. آقای روحانی در زمینه سیاست خارجی نیز بر لزوم اعتدال تاکید کرد و گفت اعتدال به معنای تسلیم و انفعال و در عین حال ستیز در سیاست خارجی نیست. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
پیام مردم در انتخابات صلح و آشتی، وحدت ملی و انسجام ملی بود. حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران با اعلام این موضوع گفت که همه باید به خوبی پیام این انتخابات را بگیرند و به آن احترام بگذارند و در چارچوب آن عمل کنند. آقای روحانی ضمن آن که گفت انتخابات 24 خرداد ماه به گفته او به تمام شبهات، سوالها و بگو مگوها در مورد مشروعیت نظام جمهوری اسلامی پایان داد، اضافه کرد پیام مردم در این انتخابات دوری از خشونت و افراط و تأکید بر قانونگرایی و شفافیت بود.
دولت خود را موظف می داند به نظر اکثریت و رأی مردم احترام بگذارد.
رئیس جمهوری آینده ایران گفت که در این انتخابات مردم خواستار رعایت اخلاق، عدالت، اعتدال و قانون شدند و اشاره کرد هیچ کس در این کشور فراتر از قانون نیست. موضوع شادمانی‌های خیابانی روزهای اخیر در ایران پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی برزیل و نیز پیروزی‌های اخیر تیم ملی والیبال ایران نیز در سخنرانی حسن روحانی مطرح شد. او شادی و نشاط را حق مردم دانست و افزود
خیلی سختگیری نکنیم. مردم ما خودشون اخلاق مدارند. مردم ما میدونن چارچوب‌های اخلاقی و اسلامی، چارچوب‌های سیاسی و واقعاً مراعات کردن مردم. حواسشون جمعه. همه پسرها و دخترها، همه جوانها، همه مردم، همه اونها رو پسر و دختر خودمون بدونیم. وقتی با اونها حرف میزنیم همون جور حرف بزنیم که تو خونه با پسر خودمون یا دختر خودمون حرف میزنیم.
حسن روحانی در مورد مسائل اقتصادی ایران نیز بر سیاست اعتدال تاکید کرد و گفت که دولت او به دنبال اقتصاد آزاد مردمی و عادلانه است و باید نظارت، هدایت و حمایت کند. او اعتدال در فرهنگ را نیز ضروری دانست و گفت دولت باید زمینه لازم را برای همه اصحاب فرهنگ و خانه بزرگ فرهنگی این کشور آماده کند. رئیس جمهوری آینده ایران همچنین بر وفاداری دولتش به وعده‌های داده شده به مردم تأکید کرد و در این حال گفت که مشکلات انباشته احتیاج به زمان لازم برای عبور دارد. سیاست خارجی نیز جای ویژه خود را در سخنرانی حسن روحانی داشت. او با تأکید بر اینکه اعتدال در سیاست خارجی نه تسلیم، نه ستیز و نه انفعال و تقابل است گفت اعتدال تعامل مؤثر و سازنده با جهان است. آقای روحانی با اشاره به اینکه شرایط ویژه‌ای در دنیا وجود دارد افزود
در این دوران اگر محاسبه قدرت درست انجام نشود قدرت ملی را کمتر از آنچه هست ببینیم بسیار خطرناک است. قدرت را بالاتر از واقعیت هم تعریف کنیم باز هم میتواند خطرناک باشد. کشورهایی بودند دچار اشتباه محاسبه شدند. سرنوشت اونها رو دیدید چی شد.
رئیس جمهوری آینده ایران در بخش دیگری از سخنرانیش در مورد عملکرد رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت حق نداریم هیچ کشوری را تحقیر کنیم، البته نه در برابر کشورهای دیگر سرفرود بیاوریم و نه تحقیر کنیم. نمی‌شود که ظلمی در کشور دشمن بود بگوییم ظلم است و اگر در کشور دوست بود بگوییم این ظلم نیست. او از مسئولان رادیو و تلویزیون دولتی ایران خواست به دولت آینده برای پیشبرد برنامه‌های مربوط به بهبود زندگی مردم و تحقق مطالبات به حق مردم کمک کنند و افزود
تصور نادرست یا ناقص این است که فرض کنیم رسانه صرفاً یک تریبون هست، تکرار مونولوگ بی تأثیر نیست، اما دوران مونولوگ رسانه‌ای دیگر سپری شده است.
حسن روحانی گفت که رسانه باید از آسیب خطرناک معیار دوگانه در بازتاب دادن واقعیت‌ها پرهیز کند و اشاره کرد که مردم خبر و تحلیل را از رسانه‌های دیگر نیز می‌گیرند و سبد رسانه‌ای آنان تنها یک رسانه نیست. حسن روحانی تأکید کرد که رقابت رسانه‌ای امروز از اختیار دولت‌ها و حکومت‌ها فراتر رفته است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق روز جمعه به روزنامه الحیات گفت انکار نمی کند که جنگجویان شیعه عراقی در نبرد سوریه مشارکت دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای زیباری که خود سنی مذهب است در ادامه گفت که حضور جنگجویان شیعه عراقی در سوریه تصمیم دولت عراق نبوده است و این افراد فارغ از تصمیم و سیاست‌های بغداد به سوریه رفتند. شماری از گروه‌های شیعه در جریان جنگ داخلی سوریه جانب حکومت شیعه بشار اسد را گرفته و نیروهای خود را برای مقابله با شورشیان سنی به این کشور فرستادند. حزب الله لبنان به صورت علنی اعلام کرده که در سوریه حضور دارد. ایران هم بارها متهم شده به نیروهای ارتش بشار اسد سلاح و کمک می‌فرستد. ایران اتهام حضور نظامی در سوریه را رد کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با اعضای خانواده نلسون ماندلا، قهرمان مبارزه با آپارتاید، دیدار می‌کند. باراک اوباما و همسرش میشل اوباما در بیمارستان از آقای ماندلای 94 ساله عیادت نمی‌کنند و کاخ سفید با انتشار بیانیه اعلام کرد این تصمیم برای راحتی و آرامش آقای ماندلا و به درخواست خانواده او گرفته شده است. آقای اوباما از جوهانسبورگ، کیپ تاون و جزیره روبن، جایی که نلسون ماندلا 18 سال از مجموعه 27 سال حبس خود را در آنجا گذران، دیدار می کند. وضعیت جسمی نلسون ماندلا که در بیمارستان بستری است و به عفونت ریه مبتلاست اندکی بهبود یافته است. احمد توکلی ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تصمیمات ارضی دولت محمود احمدی نژاد در روزهای پایانی زمامداریش هشدار داده است. او در نامه خود خواستار ممانعت مجلس شورای اسلامی از تصمیم‌های به گفته او غیرقانونی ارضی بانک مرکزی شده است. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره دیدگاه جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس را جویا شده است. بشنویم از جمشید اسدی.
آقای احمدی نژاد ویژگی تمام بودجه های 8 سال دوره زمامداریشون این بوده است که بودجه تصویب شده توسط مجلس را رعایت نمی کردن و هزینه هاشون به مراتب بالاتر می رفت. در بسیاری از مواقع وقتی که این هزینه ها بالاتر می ره بخوان جبرانش بکنن، دو کار آقای احمدی نژاد می کردن. یکی این که استقراض می کردن از نظام بانکی و یکی دیگه به ویژه از حساب صندوق توسعه ملی که همون حساب ذخیره ارزی پیشینه برداشت میکردن. بعضی وقت اومد تو مجلس رو مجبور میکردن که این برداشت اضافه رو به عنوان متمم بودجه بپذیرد که مجلس هم در خیلی از مواقع میپذیرفت. حالا دوباره در این دور آخر با توجه به اینکه بالاترین درآمدها هم آقای احمدی نژاد داشته، نه تنها قرض دولت به سیستم بانکی افزایش پیدا کرده، بلکه بازم برای کمبود بودجه دولت متوجه گرفتاری شده و میخواد از همین ارزی که نباید برداره بر طبق قانون برداشت بکنه.
در صورتی که آقای احمدی نژاد به این مسئله دست بزنه و نامه آقای توکلی هم نتونه راه گشا باشه اونطوری که شما گفتید، چه پیامدهایی رو داره برای دولت آینده؟
عمدتاً افزایش تورم به مقدار بسیار بسیار زیادی و نیز افزایش استقراض دولت به نظام بانکی. در هر حال این دو پیامد نامبارک برای دولت آقای روحانی هست. آقای روحانی وارث یک اقتصاد ورشکسته هست. در هر حال
اونطوری که آقای توکلی میگه، آیا مسئله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هم میتونسته دلیلی باشه برای وضعیتی که اکنون پیش اومده؟
هدفمند کردن یارانه ها در شرایطی میتوانست فایده داشته باشد که اقتصاد ما یک اقتصاد بازار بنیاد بشود و آزاد کردن قیمت ها، یعنی برداشتن یارانه بر روی قیمت‌های عامل انرژی در اثر رقابت بازار بنیاد کمتر بشه یا افزایش سرسام‌آور نداشته باشه. خب این اتفاق در بعضی کشورها افتاده است. مثلا در همین کشور فرانسه بهای کالاهای الکترونیکی در اثر آزاد شدن رقابت کاهش پیدا کرده، افزایش پیدا نکرده. اما در زمان آقای احمدی‌نژاد اقتصاد راندخاری افزایش پیدا کرد، پس اقتصاد رقابتی نبود، پس با آزاد شدن قیمت ها به سمت و سوی رقابت تعادلی بازار بنیاد کاهش پیدا نکرد. خب دولت هم کمبود داشت برای اینکه آنچه را که گفته بود انجام بده. چه گفته بود؟ گفته بود من سوبسیدو از روی کالاها بر میدارم، به صورت نقدی میدم دست مردم. خب گفته بودم پول از کجا تامین میکنی؟ گفته بود همین که من به صورت نقدی ندم به این کالاها اعتبار دارم برای اینکه بدم به مردم. خب هیچ همچین اتفاقی نیفتاد.
از طرفی آقای اسدی، آقای محمد پارسا رئیس کمیسیون ارزی اتاق بازرگانی هم صحبت‌هایی داشتن و مطلبی رو مطرح کردن تحت این عنوان که رانت ارزی 260 هزار میلیاردی. منظورشون دقیقاً از رانت ارزی چیه؟
این معنی است که ببینید وقتی ارز چند نرخ داشته باشه، یک نرخ مثلا رسمی داره که حالا بهش میگن ارز مرجع، یعنی دولت تضمین میکنه که نرخ رو به کمتر از قیمت بازار آزاد تعیین بکنه و ارز رو به اون مقدار در خدمت آدم‌ها بذاره، در حالی که در همون زمان در خیابان فردوسی و در بازارهای آزاد ارز خب قیمت ارز خیلی بالاتره. حالا چطور این تبدیل به رانت می‌شود؟ به این شکل که اگر کسی دسترسی به اون نرخ مرجع رسمی ارزان‌تر داشته باشد، از اونجا می‌خره، یک رو به بعد میاد در بازار آزاد می‌فروشه و از این تفاوت قیمت پولدار میشه. به همین سادگی. حتی در خبرها آمده است که بسیاری از این ارز مرجع که در این شرایط بحرانی مثلا باید برای دارو یا مواد اولیه بعضی از کارخانه ها یا مواد خوراکی بود که در کشور کم بود نشه، برای اتومبیل لوکس استفاده کردن.
جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، با دیدگاهش آشنا می شدید. در گفتگو بود با محمد زرقامی از رادیو فردا. فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی، از آغاز اقدامات ساخت راکتور آب سنگین در داخل کشور خبر داد و گفت طراحی راکتور 360 مگاواتی نوع RTW تقریبا به پایان رسیده است. به گفته آقای عباسی، ایران به تولید تجهیزات بومی برای این راکتور رو آورده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، فریدون عباسی روز جمعه در سن پترزبورگ به خبرنگاران گفته است که برنامه هسته‌ای ایران دو هدف تامین برق و رفع نیازهای مردم را دنبال می‌کند. او تأکید کرده که تولید سوخت و غنی‌سازی نیز متناسب با همین با رفع همین نیاز صورت می‌گیرد. عباسی همچنین گفته است که ایران ساخت 4 راکتور اتمی را در دستور کارش دارد. دولت‌های غربی ایران را به پنهانکاری در برنامه هسته‌ای و احتمال تلاش برای استفاده نظامی از این توانایی‌های هسته‌ای متهم می‌کنند، اما تهران همواره این اتهامات را رد می کند. پدر ادوارد سنودن، مردی که متهم است اطلاعات سری آمریکا را منتشر کرده، در نامه خطاب به مقامات آمریکایی از آنها خواست تا اجازه دهند واسطه بازگشت داوطلبانه پسرش به آمریکا شود. گفته می شود ادوارد سنودن از یکشنبه گذشته در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو است. لانی سنودن گفته است که با رعایت 3 شرط از سوی مقامات آمریکایی می تواند ادوارد را به آمریکا بازگرداند. تا پیش از آغاز محاکمه بازداشت نشود، درگیر جنجال‌های خبری نباشد و در ایالتی که خودش انتخاب می‌کند محاکمه شود. آقای سنودن خواسته است که در صورت رعایت نشدن هر یک از این موارد، پیگرد قانونی و غذای پسرش متوقف شود. عزیزان شنونده، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر خواهد بود با سقط مهمترین خبرها. همچنان همراه رادیو فردا باشید.